أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جهاد تبیین از مقولاتی است که جدا ضرورت همیشه بوده، مخصوصا ضرورت روزگار فعلی ما.
سلام علیکم. خیلی ممنون شما.
معنای جهاد تبیین اینه که انسان اولا درست درک بکنه، حوادث زمان رو درست تشخیص بده و بعد از اون دقیق و به موقع بتونه عمل بکنه. متاسفانه بعضن چه در حوزه چه در غیر حوزه دیده میشه که نسبت به حوادث روزگارشون توجه هم. خب نمیشه که آدم در یک کشتی که نشسته و ببینه که کسی داره این کشتی رو سوراخ میکنه و آسیب میزنه بیتوجه باشه. حالا فرض بکنید که به تعبیر اون روایتی که نقل شده، صحن این کشتی رو خط کشی کردن، علامت گذاری کردن، سهم‌ها جدا شده، باشه اشکال نداره. مثلا این کشتی روزگار ما که هر کسی چهار دیواری خودش تعریف شده است. ولی همه ما در یک کشتی سوار هستیم. در اون نقاط حضرت فرمود اگر دیدید که کسی داره به این کشتی آسیب میزنه، اگر بهش تذکر دادی نجا و نجاو، هم اون شخص نجات پیدا کرده هم اطرافیانش نجات پیدا کرد. ولی اگر بی توجه بودید و حرفی نزدید، هلکه و هلک همه با هم به هلاکت میرسن. این نیست که خب این فقط محدوده خط کشی شده خودشو داره سوراخ میکنه و آسیب میزنه، آب میاد بالا، فقط همون یه متر رو خراب میکنه. نه، آتش وقتی آمد دیگه تلخش رو با هم میسوزونه. اینه که ما واقعا همیشه قصه خوردیم از اینکه یه عده ساکت هم خیال میکنن علامت تقواست و نشانه احتیاط. روزگار فعلی ما به روزگار حساسی رسیده واقعا، یعنی هر روز از دری، هر روز از طریقی داره یه خبری میاد که نشون میده جبهه باطل دیگه خودش قناعت نداره، داره حمله میکنه، داره مرزهای جبهه حق رو در مینمرد. از اون بازی فوتبالش به صرف این که این بازیکن حالا وجهه انقلابی و روحی انقلابی خطا روش انجام میدن، بهش حمله میکنن، دو سه تا سیلر به صورتش میزنن، آخرم به همون کار تقریبا میزنن. من اصلا فوتبال نیستم، اصلا با این فضا کار ندارم، اصلا توی چیز روحیات هم نیست، آشنا هم نیست، من با ظرف کار ندارم، با حادثه کار دارم، با حادثه. و در این رسانه رسمی و عمومی پخش میشه، همه هم نگاه میکنم. خب بله دیگه، وقتی که گوشه گوشه تست بشه، صدای بلند نشه، بعد میرسه به اینجا که این نشریه قضایی نسبت به مقام مرجعیت، مقام معظم رهبری دست به قلم میشه با چه کارهایی. ایشالا که تصاویرش رو ندیده باشی، حتی بنده هم ندیدن، توصیف کرده، توصیفش فاجعه بار بود. تا چه ست کالم خواهد دل داشته باشی اینا رو ببینه، آن تصویر وقاحت باری که برای حوزه علمیه خانم کذایی در اون وضعیت کذایی با اون توهین که به تمام طلبه ها داره میشه. اینا مصیبته و واقعا باز به آقای امام زمان تسلیه درس کرد. حالا یه حال فردا از ساعت 10 اعلان تجمع شده. حالا همه وظیفه داریم، چه در تجمع چه در غیر تجمع، واقعا کاری که از دست برمیاد رو کوتاهی نکنیم. شما امیدواریم که به لطف خدای متعال فرج حقیقی، فرج حقیقی هنوز ظهور ارباب باشه، شما نزدیک باشه و محقق باشه. ولی بالاخره آقا تعارف نیست، سنت الهی اینه که اراده ها و اختیار ها تو میدان عمل بکنن، اراده ها و اختیار ها تو میدان عمل بکنن. اگر اراده ما اراده مردهی بشه، اهل سکوت بشیم، حداقل خانواده خودمون، حداقل اطرافیان خودمون، دقیقا فامیل خودمون، تا جایی که دستمون میرسیم، یه همین ها رو هم ما وسیله تفضایی نکنیم و روشن نکنیم، شعله های آتش دیگه ها با کسی تعارف نداره. امیدواریم انشاءالله به لطف خدای متعال این فتنه ها، این شر ها به سر خود دشمن خالی بشه. و میخوام خدمت ها عرض بکنیم یا ابن الحسن و جان، ما اعتراف میکنیم دینمون دین ضعیفیه، اعتقاداتمون سست و ناچیزه. اجازه ندید که همین مقدار سوی ضعیف ایمانی که در دل ما هست اینم کور بشه. به ما رحم بکنید، به ما رحم بکنید. در این دنیای پر حیه و پر فتنه شما خودتون ما را حفظ به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب صحبت در مسئله 18 بود. تو این مسئله 18 دیدگاه مرحوم سید یزدی و دیدگاه مرحوم آقای صافی رو عرض کردیم تموم شد، به نظر مختار خودمون رسیدیم. با توجه به اینکه دو سه روز با اون جلسه اصلی فاصله شد، یه اشاره کوتاهی به اصل مسئله 18 بکنیم و متن مختار خودمون رو تقدیم بکنیم. اگر خاطرتون باشه موضوع مسئله 18 این بود که اگر یک مالکی که خمس بدهکار شده بیاد با یک سید مستحقی زد و بند بکنه، به تعریف زد و بند تعبیر بنده بود، با یک سید مستحقی زد و بند بکنه، به این معنا که موقع انتصاب باید شرط بکنه که من خمسم سهم صادراتم رو به تو میدم، پیش تو پرداخت میکنم، ولی به شرط این که مثلا همهش این درصد بالاش رو به من برگردونی. آیا این کار جایز هست یا خیر؟ من هم سید ازی فرمودن نه خیر، این کار جایز نیست، مگر این که خب حالا در یه فرض خاصی که اون مالک گرفتار و اصول حرج زیادی شده و واقعا فلانه یه برداختش رو نداره و اون سید میخواد باش همراهی بکنه و در واقع به خاطر این شرط خاص کمکش بکنه، اینجا دیگه اشکال نداره. خب این خلاصه مسئله 18 بود. بعد هم دیگه مرحوم آقای صافی و نظرات فقهای ما رو گفتیم تا رسیدیم به مختار خودمون. یه اشاره کوتاهی در مقدمه عرض خودمون داشته باشیم و وارد تقریر نویسی بشیم شد. اینات بفرمایید. ما قبل از اینکه طبق اون مبنای اصلی خودمون پیش بریم و اونو تحقیق بکنیم، عرض کردیم اینجا اصلا دو تا سوال و بلکه دو تا اشکال اساسی وجود داره. اول اینا باید روشن بشه، اینا باید به ما پاسخ بدن. اشکال اولی ما اینه، اینا بفرمایید، در مختار ما اشکال اولی ما اینه، این آقای مالکی که میخواد خمس رو پرداخت بکنه در انتصاب وقتی میره با او سید مستحق اینطوری شرط میکنه، اینطوری خط نشون میکشه، اینطوری زد و بند را میندازه، واقعا آیا در امتثال این فریضه الهی قصد جدی پرداخت داره؟ واقعا میخواد پرداخت بکنه؟ اگر قصد جدی پرداخت داره چرا اینطوری پس داره شرط میکنه؟ شما خمس بدهکار شدیم و این بدهی شماست، باید پرداخت بکنه. بدهکار که نمیتونه علیه طلبکار خط و نشان بکشه. این چه خط و نشان کشیدنیه؟ خود یه حرکت از نظر ما کاشف از آن است که این آقا اصلا قصدش متمشی نشده، قصد جدی انتصالش متمشی نشده و خود ایراد اساسی در کارش. این یک اشکال. اشکال دوم، حالا فرض برای میذاریم که بین خودشون زد و بند کرده، این سهم صادرات رو به این سید مستحق داد. خب دقت بفرمایید، این طور موارد که زد و بند و چک چونه را میفته معمولاً باز مبلغ بالا باشه که این کارها رو بکنه، حالا مبلغ پایی که دعواها را نمیفته. مثلا فرض بفرمایید این مالکی که خمس بده کار شده مثلا فرض کنید یه میلیون ها رو بکنه، یه میلیون برای یه میلیون که نمیاد چک چونه میزنه، قاعدتا یه مبلغ بالایی است که داره چک چونه میزنه. خب از اون بر این سهم صاداتش رو که میخواد به این سید تحویل بده، شرطش اینه که این سید نیاز داشته باشه، مستحق باشه که بتونه بهش تحویل بده. اگه این سید نیاز نداشته باشه که اصلا خب او تعلق نمیگیره. من خمس بدهکار شدم، سنگسادتم رو به سید میدم که میدونم الحمدلله زندگیش کامل رو برایه، هیچ نیازی ندارم. نه به او میرسه، نه به ملکیت او در میاد، نه من بری او زنده میشم، هیچ کدوم. باید این سهم ساداتم رو به سیدی بیدم که یقین داشته باشم حتما نیازمنده مستقر. خب حالا که این آقا میخواد به این سید مستقر این سهم سادات رو بده، او سید داره باید شک کنه که به من برگردیم، مثلا 100 میلیون بهت میدم، 80 میلیونشو به خودم برگردم، 90 میلیونشو به خودم برگردم، حالا 10 تومنش هم باشه برام. دقت می‌فرمایید، غیر از اشکال اولی که این چنین شرط کردن در قصد قربت خود مالک اخلال ایجاد میکنه، مشخص میشه که اینا اصلا قصد جدی پرداخت نداره، قصدش متنشی نشده، غیر از اشکال اول، این سید که میخواد این 80 میلیون رو برگردونه، این 90 میلیون رو برگردونه، مگه مستحق نیست؟ اگه مستحقه خودش سزاوارتر از اون پول، چجوری میخواد به این آقا برگردونه؟ چجوری میخواد برگردونه؟ اگر اون سید ادعا کنه که من نیازی ندارم میخوام برگردونم، خب اگه نیازی نیست که اصلا هیچ چیزی به تعلق نمیگیره، کلا به تعلق نمیگیره، ولی اگر نیاز داری و به تعلق میگیره خب خودت سزاوارتری. بخواب برگردونی هدیه ای میکنی که خلاف شأنته، و هدیه خلاف شأن بالاتر از شأن اگرم کسی مرتکب بشه قانونش اینه که خودش متعلق به خمسه، یعنی خودی این سید برای اون مقدار باز خمس پرداخت بکنه. آیا شب اینا رو قبلا نرس کردی مخاطرتان هست؟ یعنی کلن هر خرجی بکنی که فوق شأنت باشه باید در اون اضافی خمس رو پرداخت بکنی. حالا دوستانی که سالای قبل خدمت رو نبودیم و این مسائل رو برای اونا عرض نکردیم، میخوام برای اونا یاد، یعنی برای اونا عرض بکنم، دوستانی که قبلا بودن که شنیدن. مثال ما این بود، آقای شبان گفتیم مثلا این آقا میخواد برای دخترش که مراسم عروسیش هست یه ولیمه بده. شأنش اینه که توی این مجلس ولیمه 200 نفر رو دعوت بکنه، بالاخره توی این 200 نفر رفیق داره، همسایه داره، فامیل داره، برادر داره، خواهر داره. عرفاً شأنش اینه که 200 نفر رو دعوت بکنه. و اگر 200 نفر رو دعوت بکنه مثلا فرض بفرمایید خرجش میشه 20 میلیون، برای 200 نفر که بخواد ولیمه بده خرج میشه 20 میلیون مثلا، رقم ها فرضیه. ولی آقا چی کار بکنه؟ جوگیر میشه، به جای دعوت 200 نفر میره 500 نفر دعوت، بعد یه کسایی رو میره دعوت میکنه که اصلا خود اونا تعجب میکنن، چه عروسی دختر تو چه رفتی به من ده؟ مثلا نوروی محل نمیره دعوت میکنه، بقال سر کچرم دعوت میکنه، او کسی که او حالا یه سلام دور تا دوری باش داره اونم میره دعوت، اصلا خود اونا تعجب میکنن، 300 نفر اضافه ازشن. و چه اتفاق میفته؟ خرج مجلس ولیمه دخترش به جای 20 میلیون میشه 50 میلیون، 50 میلیون از جیب هزینه برای خرج یک شب. و این 30 میلیونی که خارج از شأن اضافه بر شأنشه خرج کرده، حالا اشتباه کرد به گردن خودش، به ما ربطی نداره، ولی شرع مقدس میگه چون خارج از شأن بود و بیشتر از قد و شأن خرج کردیم، به خود ظلم کردی، به ما ربطی نداره، ولی اون پول حق اصحاب خمس هم غیر از اینکه این پول از جیبت رفته باید خمسش هم پرداخت کنه. اینجاست که برای بعضی ها زور داره و تعجب کنه، میگن آقا ما سیمیلون هم خرج کردیم دیگه، تمام شده رفته، پول خودش هم بدن. بله که باید بدیم، بله که باید بدیم. اونی که در شأن شما بوده توی این مجلس و اسلام هم بهش کسی کرد، بگه مجلس 200 نفری بود، برای چی رفتی 500 نفر دعوت کردی؟ اون 300 نفر اضافه که اصلا همه تعجب کردن برای چی رفت اونا رو دعوت کردی؟ اون 30 میلیون خرج اضافی خمسش چقدر میشه؟ 6 میلیون. 30 میلیون اضافی خرج رو اشکال نداره، اون خمسش که 6 میلیون میزنه یه پرداخت کن، حالا دیگه به خودت لطمه زدی دیگه خودت میتونه اشکال نداره. اینجا نمیتونه، اینجا این سیدی که داره پول خمس رو بهش میده بالاخره یا مستحق هست یا نیست. اگه بگه نیستم که اصلا بهش خمس تعلق نمیگیره هیچ. اگه بگه مستحق هستم، خب توی که مستحقی این 100 میلیون رو داره به عنوان خمس به تو میده، برای چی داره به او هدیه میکنی یا برمیگردونی؟ این شأنت نیسته. مثل همون خرج عروسی که شأنش نبود باید خمس شده، تو هم که اینجا داری کاری میکنی که شأن نیست، تو هم باید خمس شده. حاضر هستی هم 80 میلیون بدیم و هم خمسمون هم پرداخت بکنیم؟ حاضر هستی؟
اون یک فقیر با ده میلیون هم کار جواب میده، هم زندگیش سر و سامون میگیره، من سر میلیون ما بگم بقیش رو برای دیگران بدم.
این هم بحث رو قبلا گذراندیم. بله، حالا اگر از در یک مرتبه داشت و در چند مرتبه که دو صورت بود، اگر طوری میشه نیازش برطرف میشه و بعدی که نیازش برطرف شد دیگه مستحقش صدق نمیکنه، دیگه نمیشه پرداخت کرد. اینی که شما فرماشه کنید جوابش اینه رو قبلا داشتیم، ولی ما این مسئله ما غیر از این فرماشه شماست. عرض کنیم این سیدی که مستحق هست داریم بهش 100 میلیون میدیم، وقتی این برای خودش لازمه شأنش اقتضا میکنه که خرج بکنه، خودش بهش نیاز داره، چرا باید 80 میلیونش به عنوان هدیه برمیگردن به خود طرف؟ این برگرددن همشون اصلا شأنش نیست و چون کاری داره میکنه که شأنش نیست، اون مثال ولیمی عروسی مثال قشنگیه. اون آقا به جای 20 نفر رفت، به جای 200 نفر رفت 500 نفر دعوت کرد، 30 میلیون اضافه عمدی ریخت و پاش کرد، خمسش به گردنشون. اینجا نبود، اینجا میخواد 80 میلیون رو برگردونه. ولی وقتی شأنش نباشه، خمس او 80 میلیون به گردن خودش میاد. حاضر هست این کار رو بکنه یا نه؟ این دو تا اشکالی که ما در تله بحث مطرح کردیم. حالا بعد از این دو تا اشکال به اون مبنای مختارمون هم میرسیم. یاد داشت بفرمایید. اینم روزش رو قبلا خوندیم که آیا اصلا مال، چون بعضی میگن المخمس و لا یخمس، این ناظر به اینجا نیست. اگر این فرمول رو شنیدید مربوط به جاست که مال یک، اولا این روایت نیست، این قاعده است که فقها از دل روایت استیاد کردن. معناش هم اینه که شما یه مالی که خمسش رو دادی و تطهیر شد، اگر این تا دامنه قیامت بمونه دیگه خمس نداره. مثلا فرض بفرمایید یک کسی 10 میلیون داشت، رفت 2 میلیونش رو به اضافه از سالش بود، 2 میلیونش رو خمس داد تموم شد، 8 من براش مونده، این 8 من رو میذاره کنار. اگه تا 10 سال 20 سال 30 سال بمونه اون 8 میلیون دیگه خمس بهش تعلق نمیره. المخمس و لایقی برای اینجاست. ولی اون پولی که به دستش رسیده که خودش خمسه، دیگه وقتی به دستش رسید ملکش میشه. خب وقتی ملکش شد، این آیا اصلا در شأنش هست که بیاد 80 میلیون یهو به یه نفر بده؟ اگه در شأنش نیست، مثل همون قضیه ولیمه عروسی، خمس او به گردنش بار بشه، ولو که به تعبیر جنبالی اینی که داریم دو خودش خمس بوده باره. فلزا ما مشابه همین مسئله تو شهری طلبه ها هم عرض کردیم. الان شهریه که به ما طلبه ها میرسه با همین وجوهات دیگه، همین خمس دیگه. حالا بر فرض این که این شهریه به هر دلیل برای یک کسی زیاد میاد، یک کسی حالا دیگه چون با توجه به وضعیت اقتصادی نمیشه که حالا همین جلو بگیم از کسی زیاد میاد، چون آنم با بخدا خنده هاشون به لبخنده هاشون دارن حاشیه میزنن. فرض میکنیم که این آقا یه درآمد دیگه ای هم داره، زندگیش بعد اون درآمد میگذرانه، اون شهری رو کنار میذاره و این شهری اضافه میاد. اون مبنای ما که میگیم هر فایده و منفعتی که اضافه بیاد متعلق خمسه از اون باید خمسه. خب یاد داشت رو فرمود مختارنا. البته آیه این از یادم رفت، آیه ابراهیمی عزیز یه روایتی قبلا داشتیم اگر خاطرتون باشه در بحث سله، اون یه مقدار قیل و قال داشت. اینا رو دیگه باز برگردید به نواس قبلی ما، اونجا سیر قیل و قالش رو تعقیب بکنید انشاءالله. مختارنا در این مسئله بدون دو اشکال پیش می آید. یه سرخط، یک اولین اشکالی که مطرح می شود این است که اگر مالک عند الدفع، اگر مالک عند الدفع به طور جدی شرط می کند که آن مال یا پولی را که تحت عنوان خمس پرداخت می کند به او حتما برگرداند، در اینجا قهرن قصد جدی امتثال این واجب برای مالک متمشی نخواهد بود و صرفا یک پرداخت صوری می باشد که قهرن بری و ذمه نخواهد شد. چرا که عرفن به این کار مالک دفع و بعث، دفع و بعث صدق نمی کند و حال آنکه در آن روایات حضرت صراحتن امر فرمودن ادفع الینا الخمس، داخل پرانتز در صحیحه حفص، در صحیحه حفص پرانتز بسته، یا فرمود فلیبع به خمسهی الى اهل البیت، داخل پرانتز در موثقه عمار پرانتز بسته. این اشغال اول. خب یه سر خط. دو، دومین اشغال این است که مستحق که فرض بر این است خودش محتاج است. اگه محتاج نباشه که اصلا بهش مستحق گفته نمیشه. مستحق که فرض بر این است خودش محتاج است، نوعاً در شأن او نیست که این چنین بذل‌هایی داشته باشد. همین سیدی که الان قبول میکنه 80 میلیون گونه ها ببخشه، در شرایط طبیعی حاضر نیست 1 میلیون رو به مثلا یکی از بستگان خودش بده. حاضر نیست واقعا، حاضر نیست که نمیتونه بنده خدا، مگه نخواد؟ نمیتونه. خود توی که در شرایط طبیعی نمیتونی 1 میلیون به برادرت بدی، 1 میلیون به همکارت بدی یا به این رفیقت بدی، چجوری که یه همی 80 میلیون میبخشی؟ معلومه که داری خاله خاله بازی میکنی. خاله خاله بازی را افتاده. اصلا اون قصد جدیه به تو، اون از طرف ما رو قصد جدی انتصاب صورت نگرفته. اشکال اول گویا جدی به دست تو هم نرسیده. ولی اگه واقعا جدی مد خودت باشه، واقعا قصد تملکه که برای خودت بکنی، به همین راحت حاضر 80 میشه بیر آقا بدیم که با مستحب بودن جور در نمیاد. بله بله احسن. و قهرم جزء معونهای او به حساب نمی آید. آقای شبان گفتیم از خمس معونه استثناء میشه. منافعی که به دست انسان میرسه مجاز است که معونه های زندگیش رو بهش تعمیل کنه. واقعا برای این سید تو این فرد این که 80 میلیون به اون آقا بدیم معونه زندگیشه. خودش اینا رو ما قبول بکنیم، باورمون بیاد. بله، قهرن جزء معونه های او به حساب نمی آید، پس طبعا خود این مستحق، یقین خودش گیر میفته مازن، پس طبعا خود این مستحق در ازای بزل این چنین مالی که فقهن به آن معونه صدق نمی کند، موظف و مکلف به پرداخت خمس آن خواهد بود. خب این دو تا اشکال که جلوتر در مبنای ما مطرحه و آن باز پاسخ بدن. بعد از اینکه پاسخ یه سوال مشخص شد، وقت ما میگذن طبق مبنای ما بازن کار به اینجا نمیرسه، چون ما معتقدیم که این مالکی که خمس بده کار شده اصلا به اون سید سر و کار نداره، باید همه رو برو فقیه جامعه شرط تدبیر بده. دیگه ادامش باش برای فردا انشاءالله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.